داره. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اونجا هم صلوات فرستادی، اینجا هم بفرستید اللهم صل علی محمد و آل. خب برادران عزیز، ایها الاعزاء، ما روا ادله یاداوری بکنیم ببینیم یادمون هست. حالا من مثل شما هستم، خالی ذهنم. ببینیم ادله ای که برای اثبات استصحاب آورده بودیم چی بود. اولی سیره اوغلا، که خیلی از دیگه آخر معنی متوسل میشن. دو
اجماع.
سه
استقراء.
چهار
روایات
که روایاتی خواندیم خرابان داریم، سیاه سلاسه زراره مکاتبه علی بن محمد قاسانی و معیدان. یه بحث الان اینجاست که این روایات چه مقدار دلالت دارند تا مسئله استصحاب را در جهات گوناگون به ما نتیجه بدهند. مرحوم شیخ همونطوری که در رسائل خواندید، ولی بعدا مرحوم مظفر خلاصه شد، اینجا 11 قول نقل کرده.
پس از نقل روایات فارغ شدیم.
آره دیگه تمام. مجموع چی رو؟ اون تیکه چشم، یه تیکه شخص بکنم، یه خط برای
میبینیم
چشم. عرض شود که شیخ در اینجا 11 تا قول در رسائل ذکر کرده که چی میگه؟ بعضی میگه شک در مقتضی حجت، شک در رافع نیست. بعضی میگه شک در رافع حجت دجاه دیگه نیست. بعضی میگه در عدمیات حجت وجودیات نیست، یا برعکس این آخر. بعد مفصل مرحوم مظفر اگه دیده باشید فقط اقوال رو آورده، یک دو سه چهار پنج. ما اینجا نمیخوایم همه اقوال رو بیاریم، چند تا رو که با اینا خیلی مواجهیم در فقه، چون اگه بیاریم دیگه کلی شاید یک سال این طول بکشه. بعضی از این اقوال که خیلی باش مواجهیم همیشه، دست پنجه نرم میکنیم به ویژه در فقه، اینها رو اینجا عرض میکنیم. فعلا امروز هم فقط قول رو عرض میکنم، بعد در بررسی ادله این اقوال بعدا داریم. قول اول این است که تفصیل دادن بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. گفتن که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، در شبهات موضوعیه حجت. بعد میگه مینویسید. اولا من این بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، شبهه حکمیه و موضوعیه یعنی چی و چی فرقی با هم دارن. شبهه حکمیه اینه که در حکم یک مسئله ما شک داریم. مثلا شما شک داری، اینم بگم اینم پیشتر بگم، چه چیز عامل شک شده است؟ میگه آدم دیوانه میگه شک میکنه. یه روایت ضعیفی دیده، یه فتوای تک فتوای دیدی که اول ما داره غیر نماز واجب. خب شما اینجا شک میکنید، هل تجب صلاته فی اول یا فی رؤیت الهلال آغاز شب؟ ما این میشه شبهه حکمیه، حکم این مسئله وجوب یا عدم وجوب. بعد این یادتون باشه عدم الوجوب حرمت نیست، عدم الوجوب با استحباب جمع میشه، با کراهت جمع میشه، با جائز جمع میشه، اما اگه طرفش حرمت باشه میشه دوران بین معذوره. یادتون هست در رسال خوندی اونجا 26-7 مورد میشد؟ یادتون هست استاد میگفت شما مینوشتید 26-7 مورد میشد؟ اون شبه تحریمیه که میگیم شبه وجوبیه، شبه تحریمیه که میگیم اونجا بعدن یعنی با مخروج جمع میشه، با جایز جمع میشه، با استحباب جمع میشه، اما با وجود دیگه جمع نمیشه. با وجود بشه میشه دوران بین معذوره. خب شبه حکمی اینه، شبه موضوعی نه. موضوعی یعنی که در این موضوع خاص، این لیوان اینجا هست، این لباس اینجا هست، ما میدونیم لباس صاف پاکه، ما میدونیم آب پاکه، ولی این لیوان آب چی داره؟ میشه موضوعی جزئی. فرقشون فرق جاله که میگیم بگیم بهتر روشن میشه. شبهه حکمی یه کلیست. اصلا در اسلام کلن اول ما دونه که نماز واجبه یا نه؟ به قول شیخ انصاری شرب دودون حرامه یا نه؟ میشه تحریمیه. کلیه، حکم کلیه، اصلا اخیشه نمیدونیم ما. اما شبهه موضوع یه جزئیست. ما میدانیم آب پاکه، اما یه لیوان آب الان تو خانه شما تو این ویترین اینجا مونده، شما این میخوام چی؟ این دوباره میگم آبا پاک بود. این لیوان آبی کسی برای شما آبی شکلی میکنه، این جزئیه. این یه فرق. فرق دوم اینه که شبهه حکمیه عرض شود که منشأ شبهه شرعه. نمیدانیم در شرع آیا اول نماز رو کرد نماز واجبه یا نه، این شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه، نمیدانیم شرب توتون حرامه یا نه، اینجا منشأ شبهه شرعه. اما در شبهه موضوعیه منشأ شبهه شرع نیست، خارجه. ما میدونیم آب پاکه، آب شرع میدونیم چی چی حکمشو میدونیم، میدونیم شراب نجسه، اما میخوام بگیم این لیوان آبی که اینجا هست این آب یا شراب، درست شد؟ سه فرق دیگری شد. شبهه حکمیه با رجوع به شرع رفع شبهه میشه. یعنی شما اگه میخوایی بدانی که اول نماز رو کرد نماز واجبه، یعنی باید رجوع کنی به ادله شرعیه. اما شبهه موضوعیه با رجوع به خارجه. یعنی شما سوال میکنی از رفیقت، از خانومت، از پسره که این لیوان آب چیه؟ رجوع نمیکنی به شرک آیه روایت چی میگه این لیوان آب چیه؟ شما رجوع میکنی به خارج، با رجوع به خارج افراد سوال میکنی حکم چیه؟ اینا این سه تا فرق داره. خب حالا ادهی فرمودن، پس اینم فرق، ادهی فرمودن استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یه روزی شما یک حکم شرعی را از ادله استنتاج کردید، همین مسئله رؤیت نماز دو رکعت اول ماه رو، ها؟ حالا یا نماز جمعه رو فهمید، آه در اسلام در زمان غیبت در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجب بوده، اما در زمان غیبت آیا واجبه یا نه؟ این طرف میگه نمیشه استصحاب بکنی. میگه من استنباط کردم در زمان غیبت واجب بوده، الان استصحاب نمیتونیش بکنی. اما در شبهات موضوعی میگه میشه بکنی. یعنی اگه این لیوان آی بوده دیروز، یعنی لباسی بود دیروز دو ماه پیش برای تو پاک بوده، الان یا نجس بوده، الان شک میکنی در طهارت نجاستش، میتونی حالت سابقه هر چی بوده استصحاب بکنی، طهارت یا نجاست. این یه فرق، این یه تفصیل. تفصیل دو، این تفصیل اول رو عرض شود که خیلی هم قائلن که مرحوم نراقی همین این تفصیل قائله و مرحوم آقای خویی همین تفصیل قائله، میگه در شبهات حکمی استصحاب نه، در شبهات موضوعی بله. دومیرم بگم بعد بخشش نگذره، تفصیل بین شک مقتضی و شک در رافع در که اینا عرض شود که اولین کسی که حرف این تفصیل مطرح کرده مرحوم محقق هست، بعدش مرحوم محقق خانسایی هست، بعدشم شیخ اعظم اعلی الله مقاما سخت رو به همین پایه. میگه شک در رافع حجت، شک در مقتضی حجت نیستش. مقتضی معلم همین، رافع همینه. خب ببینید عرض شود که شما یک بار وضو گرفتی، این وضو اقتضای دوام رو داره که تا نخوابی، تا چیزی از شما خارج نشه، بولی، ریحی، مدفوعی، امثال اینها، جنابتی، این اقتضای دوام رو داره. اگه شک بکنید در رافع که چیزی آمده نبرداره، بولی، خوابی، امثال اینها، میگه اینجا میتونی استصحاب بکنی، این شک در رافعه. اما اگه یه جای شک در خود مقتضی باشه، مثلا شما یه چیزی هست، یه چراغی رو فرض میکنید، نفت ریخته اید، بعد میدونید که این تا 3 ساعت اون نفتش کار میکنه، حالا شما ساعت 4 شک میکنید آیا هنوز این باقی مونده یا نه، اینجا شک در مقتضی داری که آیا استعداد دوام 4 ساعت داشت یا نه، میگه نمیشه استصحاب بکنید، در روشنه خاموش شده دیگه، استصحاب جاش نیست. این حرف شیخه. و سومی هم بگم، سومی همینه، شک در مقتضی و مانع یا رافع، مانع رافعی چیزا هست، منتها میگن بخش دوم در شک در رافع، میگن یه با شک در رافع، یه با شک در رافعیت موجوده. یه بار وضو گرفتی شک میکنی رافع، بولی، غائطی، ریحی از انسان خارج شد یا نه، یه شک در رافع. اما یه بار شک در رافعیت موجوده، مثلا یه برن از آدم خارج شد، نمیدونی خلاصه این آب وضعیه یا بوله یا منیه، هیچ نمیدونی چیه، یه شک در رافعیت موجوده. میگه در یکی میشه استصحاب کرد، در یکی دیگری نمیشه کرد. همین ستا رو بینید حالا تا باقیه، چون وقت نمیشه بعد.
مثلا این کچولوی امروز خیلی خارج از بس توتون رو داشتیم و یه هم میفرمودی میگه شور بچه رو میاره شرب مایی نیست کلمه شرب میاره.
عربی ها میخوان بگن سیگار بکش، میگن اشرب بتوتون. عرب میگه. حالا چرا میگه شرب نگو؟ اول بگم این حرف عربه. پس ما عرب
بگم
عرب میگه چون این خوردنی که نیست، شبه به مایی هست، دود دیگه، شباهت به مایی داره. عرب اینجا نمیگه مثلا استعمل، یا نمیگه کل. آقا نمیدونی که بگه کل کل به آفرین، مثل ترکیه. ترکی میخواد بگه که آقا خوردن میگه یدیم، میخواد بگه نوشیدن میگه اشتیم. آفرین، شب در همیشه در مایعات به چی دیگه؟ شبه مایعات، دود شبه مایعات.
از جهت پزشکی هم اخیرا مطالعه کردم، ثابت شده این که در فضای دهان میره مثل اکسیژن یا گاز وارد میشه، آب میشه میره دهان.
شاید اینجوری باشه. بله، خب میگم اولا این استعمال عرب، حاجی استعمال عرب از ما استعمال میکنیم، هیچ وقت نمیگن کل سیگار، سیگار بخور، میگن سیگار بکش. مثلا میخواد بگه بنوش، چون این شبه مایع است، شبه جامد نیست که تا ما خوردن بگیم اشرب تو. همون دیگه اگه اون دیگه بگیم بهتر. تو دهان که میره شاید مثلا عرب بخاطر همون گفت فرموده. خب اینجا یه موضوع نوشتید، مقدار دلالت روایات بر استصحاب بنویسید.
کیفیت استدلال اگه
مقابل بحث هر چطور این مونده بعد نقل اقوال بعد میگه اون تیکه رو باز اون آقا فرمونده، اون دیروز روایت خوندم دوبارهش بنویسید.
علامه طباطبایی میفرمود از شاگردانم وابی در نمیره مثل
شبه از مرحوم بفرمایید در زیر اون روایت بنویسید این روایت ظهور دارد در استصحاب چنانچه شیخ انصاری بدان اذعان نموده است، لکن مخصوص باب طهارت است، لکن مخصوص باب طهارت است. همین در این عنوان بنویسید مقدار دلالت روایات بر استصحاب. مرقوم بفرمایید در اینجا بحثی هست مبنی بر دلالت روایات بر استصحاب. شیخ انصاری اعلی الله مقامه، ده دیگران گفتن هم حرفای دیگران همه دیده جمع فرموده، دیگه خلاصه اینجاست که کتاب رسالی کتاب معخذیه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در ما نهنفی 11 قول را مطرح نموده که ما در اینجا برخی از آن اقوال را که بیشتر در مسائل فقهی عملی است مطرح می‌کنیم. درست سر مطلب بنویس قول اول، قول اول درشت بعد دو نقطه، و اون عبارت است از تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. دیگه اون فرق شبهه موضوعیه گفتم از چند ماهی تکرار بکنم، بعد فرو داری میخونی و ملال آوره. و گفته شده که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، ولی در شبهات موضوعیه حجت است. علیه المحقق النراقی و المحقق الخوئی، علیه المحقق النراقی و المحقق الخوئی. قول دوم سر مطلب، قول دوم و اون عبارت است از تفصیل، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. مانع هم رافع است، این قول منسوب است به محقق حلی. محقق حلی که برخی نیگه منظور کیه؟
محقق حلی محقق حلی جعفرون
احسن، صاحب
شرایع
الاسلام. کتاب اصولش چیه؟
معارج الاسلام.
آفرین احسن، معارج الاسلام. خیلی کتاب کوچکیه، بس بسیط،
از علمای قرن هفتم.
احسن، منسوب است به محقق حلی. و آنگاه محقق خانساری،
کدام محقق خانساری؟ آسد احمد؟
محقق خانساری نه، آقا جمال.
آقا جمال
و مرحوم مظفر می فرماید و ایده کل تأیید به 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 الشیخ الاعظم و ایده کل تأیید الشیخ الاعظم. اصول مظفر اون چهار جلد در دو مجلد، جلد چهارم صفحه 312، این چاپی که میگم چاپ نزدیک به 50 سال قبله.
هم دوره آیت الله بنجر بود، آیت الله بنجر بود، هر وقت شب ما در نجف بلند میشدیم مجره چراغ
روشن بود. البته یه قول است که ایشان به امر و نظارت آیت الله العظمی آقای میلانی اصول فقه نوشته، من بعدا این جای خوندم به امر و نظارت
میلانی مشهر.
بله، و بعضی ها رو ایشون خیلی دخالت میکرد اینجور بنویسه اونجور بنویسه. خب اینا دیگه گفته نشده دیگه. مثلا روش رئالیسمی که مرحوم متعجل چهارم نوشت خیلی شهید شهید بهشتی نقش داشت. مثلا بهار انبار رو که مرحوم مجلسی نوشت آقای جوادی میفرمود که ده ها نفر داره نقش داشتن، از جمله سید نعمت الله جزایری، یکی از دوستان اسدی بغل من بود، گفت پس چرا اسامی دیگه نگفتن؟ میگفتن. یا همین تفسیر نمونه شما نگاه کنید، نوشتن به همکاران،
نوشتن
به همکاران، دیگه به همکاران نوشتن.
همکاران استاد چرا منصوب است؟ منصوب است نفرم؟
نه خودشه، قول مال خودشه. چون دیگری گفته من دیگه باید بگم منصوب است، چون من خودم نیدم اونجا، من در معارج نیدم، من جای دیگه دارم نقل میکنم، باید بگم منصوبه دیگه.
آقا جمال هم کسی که شرط قرار رو نوشته.
بله. خب قول سوم سریع بنویسید. قول سوم آها بله و
تفسیر دادن
بین شک در مقضی و شک در رافع و گفتند، یعنی فرمودند که استصحاب در شک در رافع حجت است نه در شک در مقتضی. قول سوم و اون همان قول دوم است، لکن حجت است استصحاب در قسم خاصی از شک در رافع و آن عبارت است از جایی که شک در وجود رافع کنی، مثال میگم، نه در جایی که شک در رافعیت موجود کنی. مثلا اگر کسی وضوع دارد، آنگاه شک کند که آیا وضوی او به وسیله بول یا غائط از بین رفته است یا نه، اینجا وضوی سابق استصحاب می شود. ولی اگر در جایی از انسان رطوبتی خارج شود، شک کند که آن بول است یا مزیه، در اینجا شک در رافع بودن این موجود است، یعنی بلل، یعنی رطوبت. در اینجا حالت سابقه استصحاب نمی شود. دیگه چهارم حالت پنجم بذار بمونه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.